الله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک حضرت زینب علیها السلام، عمر با ارزش خود رو که نزدیک به 58 سال بود هزینه دریافت حقایق اصیل عالم از جد بزرگوارشون رسول خدا و مادر با کرامتشون حضرت زهرا و پدر گرانقدرشون امیرالمؤمنین و دو برادر معصومشون حضرت مجتبی و ابی عبدالله الحسین کردن و مجموعه دریافت‌های خود رو در 3 بخش انتقال به اهل استعداد دادن. یک بخش عبارت بود از تفسیر کتاب خدا که در این جلسه چهره‌های مستعد و آماده‌ای شرکت می‌کردن و دختر امیرالمؤمنین حقایق قرآنیه رو برای اونها بیان می‌کرد. خسارت عظیمی که در این زمینه برای امت اسلام به جا ماند این بود که تفسیر و توضیح زینب کبرا رو به قرآن مجید دانشجویان و متعلمان ننوشتند و از اون جلسات نورانی و الهی که باید جلسات بی نظیری بوده اثری به جا نگذاشتند. اگر محصولات عقل و قلب و اندیشه زینب کبرا در آیات قرآن کریم به جا مانده بود، معارف عظیمی و حقایق کم نظیری از قرآن مجید نصیب امت اسلام می شد. این روایتی رو که می شنوید که از روایات پرقیمت شیخ سلیمان بلخی که از علمای بزرگ اهل سنت و در ترکیه قدیم زندگی میکرده، در کتاب پرقیمت ینابیع المودّة که یکی از بهترین کتابهای اسلامیه نقل میکنه. این کتاب در 100 سال پیش به صورت چاپ سنگی چاپ شده، جدیداً در چند جلد با تحقیق عالمانه این کتاب رو چاپ کردن و ارزش داره که این کتاب به دست یک متخصص یا چند متخصص ترجمه به فارسی بشه و در اختیار مردم قرار بگیره تا مردم چهره عرشی 12 امام رو در این کتاب تماشا کنن. این مرد بزرگ، مرد عالم، مرد منصف و مرد دانشمند نقل میکنه به طریق خودشون از ابن عباس، هبر امت، دانشمند امت، شاگرد با انصاف امیرالمؤمنین، شاگرد رشته تفسیر قرآن امیرالمؤمنین. اینکه از ابن عباس به عنوان یک مرد منصف نام برده شد به خاطر اینه که وقتی خود ابن عباس کلاس تفسیر قرآن تشکیل داد و خوبم برای مردم تفسیر می گفت، یه نفر به ابن عباس گفت با این تخصصی که در تفسیر آیات قرآن مجید داری، حالا دانش تو به اندازه دانش امیرالمؤمنین هست؟ یکی از سفارشات بسیار مهم دین ما اینه که از جانب خودتون مرد و زن، پیر و جوان، عالم و غیر عالم، نسبت به مردم انصاف به خرج بدیم. این سفارش رو ابن عباس اینجا عمل کرد. میتونست به دروغ بگه وزن علم من با علم علی ابن ابی طالب یکی، من یکی، علی ابن ابی طالب هم یک. این حرفی که خیلی ها در تاریخ زدن و دنبالش رو گرفتن و به طور یقین بر اساس آیات قرآن مجید سر از جهنم در آوردن. ابن عباس گفت اگر میزان علم منو میخوای، من حقیقت میزان علمم رو برات بگم. امیرالمؤمنین دریاست، چون امیرالمؤمنین به فرموده پیغمبر عدل قرآنه، لا تحصى عجایبه ولا تبلى غرایبه، به فرموده رسول خدا و آخرین آیه سوره رعد که در جلسه گذشته توضیحش رو شنیدید، امیرالمؤمنین از نظر علم دریای بی ساحله و دریایی که هیچ شناگری عمقشو نمیتونه پیدا بکنه و دریایی که پیغمبر میفرماید شگفتی‌هاشو شماره کنندگان نمیتونن بشمارن و دریاییه که اون چه داره کهنه شدنی نیست، همیشه زنده است، همیشه به روز. علم امیرالمؤمنین همیشه به روز، محال روزی بیاد که گوشه از دانش امیرالمؤمنین کهنه بشه و جهان علم یا جهان فلسفه یا جهان طبیعت شناسی بگه این حرف امیرالمؤمنین دیگه از قیمت و ارزش افتاد و باید موزهیش کرد. گفت علم امیرالمؤمنین سوال کننده دریاست، اون هم به این معنایی که پیغمبر داره، با توجه به این که امیرالمؤمنین عدل قرآن. بعد گفت دانش من نسبت به علم امیرالمؤمنین یک قطره است که این قطره رو هم از این دریا برداشتن. این انصاف، شما بهتری یا شریکت انصاف بده، اگه او بهتر حق رو بگو. امیرالمؤمنین یه وقتی عهد تقوا رو برای مردم تعریف میکردن، غیر از خطبه متقینشون که از زیباترین خطبه های تاریخ بشر، در یه جمله فرمودن اهل تقوا در این عالم کسانی هستند که حق رو بگن، چه به لحشون باشه چه علیهشون باشه. این حال اهل تقوا است. در دوره اول مجلس بعد از انقلاب یه بزرگواری، عالم، دانشمند، اهل تقوا بعد 3 ماه با اصرار استعفا داد. کل مجلسیان قبول نمی کردن استعفاش. اومد بیرون، من رفتم دیدنش، گفتم شما در شهر خودتون 97% رأی آوردید، چرا از مجلس اومدین بیرون؟ گفت در این 3 ماهه که رو این صندلی نشستم دیدم این صندلی جای انبیا و امامانه و من ادامه بدم دینم و باید بذارم رو این صندلی و قیامت دست خالی برم جهنم. دیدم جای من نیست. این انصاف. پیغمبر می‌فرماید اگر کسی خودشو جلو بندازه در حالی که بدانه ممتاز تر از او و بهتر از او و مدیر تر از او و مدبر تر از او و با منفعت تر از او در این شهر، در این استان، در این مملکت وجود داره و با جلو انداختن خودش بهتر از خودش رو عقب بندازه و پستی رو اشغال بکنه، لعنت خدا و من و هر چی مسلمان در عالم بر او باد. پیغمبر میخواد امت سالم بمونن، امت دوچار ظلم نشن، امت دوچار بی‌عدالتی نشن. پستای کلیتی امت دست افراد ناباب نیفته، ممتازان امت به غربت کشیده نشن، تنها نشن، گوشه نشین نشن. امت از ممتازان محروم نشد. هوای نفس چه میداندار آلوده مخربیه که من بیام در هر زمینه ای حق رو بپوشونم. زینب کبرا در مسئله قرآن کنار چنین دریایی زندگی میکرد، یعنی از زمانی که چشم باز کرده عقل و قلب به اشتیاق خود وصل به دریای دانش پیغمبر، دانش حضرت زهرا، دانش امیر المؤمنین، معرفت امام مجتبی و بصیرت حضرت سید الشهدا شده و در این زمینه هم یه جاذبه 100% داشته. شما ببینید با این جاذبه از این 5 منبع چی دریافت کرد. حالا به قول شیخ سلیمان بلخی یکیشون امیرالمؤمنین بود. ابن عباس میگه امیرالمؤمنین سوره مبارکه حمد و برای من تفسیر کرد، 7 آیه. آیه اولش بسم الله الرحمن الرحیم، آخرین آیش هم صراط الذین انعمت علیهم. یه روزی به من فرمود ابن عباس اگر اون چه خداوند متعال در این هفت آیه قرار داد. در این هفت آیه که حالا یه لغته یکی از آیات این هفت آیه رحیمه، بسم الله الرحمن الرحیم. خود امیرالمومنین وقتی این رحیمو میخواد نشون بده از نظر سعه و گستردگی، در دعای کمیل میگه اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. حالا بعد رفت سراغ کل شیء که یه ذره، یه اتم، یه الکترون یک اتم، یه پروتون یک اتم، سلول یه برگ، سلول یه بدن موجود زنده، اکسیژن آب، هیدروژن آب، ازوت هوا، اینا هر کدومشون یه شیء هم، کل شیء قابل احصا و شمردن نیست. سراغ ذره ذره باید رفت ببینیم هر ذره ای به چه تناسبی از رحمت خدا بهره میگیره. این میشه تفسیر رحیم. رحمانش هم یه تفسیر دیگه داره، اللهش هم یه تفسیر دیگه داره، حمدش هم یه تفسیر دیگه داره، ربش که یه جهانی از علم و دانشه. فرمود پسر عباس، اگر من تازه به تناسب عقل شما سوره حمد و تفسیر بکنم، نه اون علمی که پیش خودمه، به تناسب شما، و بعدم بگم کلاس تمام و شما هم حرفای منو بی نویسیم در رابطه با سوره هم، بعد تموم شدن کلاس اگر نوشته ها رو بخواین انتقال به جای دیگه بدین، 70 شطور جوان لازمه بیاد این نوشته ها رو بار. زینب کبرا کنار یه چنین دریایی بود، نه به عنوان یه دختر معمولی تو خونه باباش، نه، به عنوان یه شاگرد کنار یه معلم الهی، با حوزه جاذبه 100% عقل و قلب. حالا ببینید ایشون از رسول خدا در مدت 5 سالی که با رسول خدا بوده و از مادر و از این پدر و از این دوتا برادر چه معلوماتی رو کسب کرده. یه زینب کبرا در اشعار میگن، هیچ کدام اونا زینب نیست، هیچ کدام. زینب کبرا محصول علمی 5 منبع علم در این جهان. این یه رشته برنامه زینب کبرا. امام صادق حرف گزافی نفرمودن که تو زیارت نامه حضرت زینب میگن عمه جان، عصر عاشورا، خدا هر چی فرشته در عالم داشت از تو دوچار شگفتی و تعجب شد. که مگه انسانم میشه این گونه بشه؟ میشه؟ یعنی اینقدر سعه وجودی که تمام عالم رو با تمام جریاناتش و با تمام حوادث تلخ و شیرینش رو در خودش جا بده و کمترین زخمی به ایمانش به پروردگار نخوره. تعجب ملائکه از این بود. ملائکه در طول تاریخ دیده بودن که چه بزرگانی در مقابل یه حادثه زانو زدن، رفوزه شدن، باختن، نابود شدن، هلاک شدن. ملائکه دانشمندان بزرگی مثل بلعم باورا رو دیده بودن که چگونه چپه کرد تا جایی که خداوند متعال او رو سمبل ولکنه اخلد الالارض معرفی کرد. ملائکه دیده بودن که یه انسانی که 25 سال رئیس هیئت بوده و 25 سال این رئیس هیئت تورات موسی رو به مردم درس میداده، با یه مقدار پول چنان حالش به هم خورد که شد قارون و همه چی رو باخت. یه معلم تورات، یه آدم متدین، یه مدیر جلسه مذهبی که 25 سال کمککار دین برای موسی بن عمران بوده. اون وقت عصر عاشورا، تازه ملائکه فهمیدن میلیون ها سال قبل یا هزاران سال قبل، نمیدونیم تاریخ دقیقشو، یا میلیونه یا هزارانه، چرا که دانشمندان جدیدن جمجمه‌های مرده‌هایی که در قبرهای کهنه هند پیدا کردن و بردن آزمایش کردن، براشون ثابت شده که این جمجمه های مونده به چه علت مونده نمیدونم، ولی نشون میده که صاحبان این جمجمه ها 15 میلیون سال پیش مردن. تازه عصر عاشورا ملائکه فهمیدن که میلیون ها سال قبل یا هزاران سال قبل وقتی پروردگار عالم به اونها فرمود انی جائلون فی الارض خلیفه، ملائکه به پروردگار گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. پروردگار به کل ملائکه فرمود انی اعلم و مالا تعلمون، ساکت باشین، سری که من میدونم شما نمیدونین. عصر عاشورا تازه فهمیدن انی اعلم و مالا تعلمون یعنی چی. برای ملائکه انی اعلم و مالا تعلمون با وجود زینب تفسیر شد، روشن شد. این یه رشته درس زینب کبرا. خیلی عجیبه که وجود مبارک زین العابدین امام معصوم کنار دروازه کوفه برگرده به زینب کبرا بگه عمه جان، خدا را من امام معصوم شکر میکنم که دانش تو یک دانش 100% الهیه، هیچ معلمی در لباس بشر معمولی چیزی نداشته به تو انتقال بده. خدا علم رو به تو انتقال داده عمه جان. خدا اون وقت خواهران بزرگوارم، زنان محترم، مادران با کرامت، این زینب با این دانش بی پایان و گسترده و بصیرت حجاب زن رو جزء ضروریات اسلام میدونست. پوشش عفافی زن رو جزء ضروریات اسلام میدونست. این زنی که نصف روز 72 داغ دید که هر کدام از این شهدا در دنیا شهید تک بودن، نمونه نداشتن. این را حضرت ابی عبدالله الحسین شب عاشورا اعلام کرد: فإنی لا اعلم اصحابن خیرن من اصحابی، بهتر از شما را نه در گذشتگان و نه در آیندگان خبر ندارم، اگه بود من خبردار می شدم، نیستش که من خبر ندارم. رسول خدا فرمود آقای تمام اولین و آخرین شهدا هستم، آقای همه شهدای عالم، شهدای کربلا هستند و آقای شهدای کربلا حسین منه. زینب کبرای چنین داغهایی رو دیده. وقتی در شام یزید بر اساس ارزیابی مادیگرانه خودش برگشت به زین العابدین گفت شما چند نفرتون کربلا کشته شده؟ 72 نفر. گفت خب هر یه نفر که کشته شده دیهش 1000 مثقال طلاست. 72 تا 1000 تا میشه 72000 مثقال طلا، از ما بگیرین و از ما بگذارین. ام کلثوم از جا بلند شد، فرمود یزید ساکت باش، تمام این عالم رو به عنوان دیه به ما بدی جبران خون اکبر ما رو نمی کنه، نه حسین ما، اکبر ما. زینب کبرا 72 داغ دیده که هر شهیدش تک شهید بوده در عالم، اون وقت با این بار سنگین، با این حادثه تلخ، چنان پایبند به حجاب و عفت الهیه که وقتی میخوان وارد بارگاه ابن زیادشون بکنن به زنان اهل بیت میگه چنان دور منو داشته باشید که دشمن منو نشناسه. یعنی زنان به گونه ای رفت آمد بکنید که به زیبایی، به جوانی، به خوشگلی شناخته نشید در کوچه و بازار و مجالس. این رو میگه زینب کبرا. چی شد حجاب قرآن؟ چی شد حجاب مریم مادر عیسی؟ چی شد حجاب خدیجه کبرا؟ نقل میکنن، من از یکی از فقها و علمای بزرگ شنیدم که بیش از 15 سال با مرحوم امام در عراق و در قم هم درس و هم بحث بود و خود ایشون می‌فرمودن من 7-8 سال قبل از امامم وارد حوزه شدم، که امام وقتی اومدن ایران ایشون بیمار بود، امام احوال فرسی کردن از رفقای گذشتشون، گفتن ایشون بیماره، فرستادن عیادتش و در ختمش هم امام نماینده فرستادن. انسان خیلی بزرگی بود و اتصالش هم به اهل بیت خیلی فوق العاده بود. وقتی من ارادت به او داشتم، رفت آمد باهاش داشتم، وقتی خودش نام حضرت سید الشهدا رو می برد یا از کسی دیگه می شنید، به پهنای صورت و محاسنش رو لباسش عشق می رید. ایشون فرمودن، من با دو گوش خودم هم از ایشون شنیدم، یعنی داشتم نگاش می کردم و داشت می گفت، واسطه نداره این حرف، که زینب کبرا وقتی که وجود مبارک حضرت سید و شهدا میخواستن حرکت کنن به میدان و دیگه بر نگردن، به ابی عبدالله گفت یبن رسول الله، تکلیف ما بعد شما چیه؟ حضرت دو تا مطلب فرمودن. اول فرمودن خواهر، تکلیف شما فقط و فقط تکیه کردن به پروردگار، او یار شماست، عاشق شماست، شما رو حفظ میکنه. تکلیف دومت هم خواهرینه، من که الان رفتم با محبت دخترها و خانوما، هرچی گوشواره، گلوبند، دستبند دارن ازشون بگیر، اینا رو توی بخچه بریز، بعد کشته شدن من دشمن به خیمه ها حمله میکنه، شما با تمام زنان و دختران فرار بکنی، ولی برای اینکه دشمن به قد و بالای شما خیره نشه، تا حمله کردن این بخچه گوشواره ها و انگشترا و گلوبندا رو بریز جلو دشمن، چون اینا شیکمو هن و پولکی، تا بیشینن جمع بشن شما فرار بکنید پشت یه تپه پنهان بشید، که نامحرمان را رفتن و دویدن و قد و بالای شما را نبینن. اینم تکلیف دیگرتون خواهد. اون عفت کجا رفت؟ اون تقوا کجا رفت؟ کجا؟ تهران ما که دیگه جای زندگی نیست. اونایی که اهل چشمن، باطن تهران رو از عذاب الهی پر میبینن. خوش به حال شما که در تهران زندگی نمی کنید و خدا خیمه حیات هیچ کدامتون رو، بهترین دعا رو دارم در حقتون ادا میکنم، به تهران نیندازه. اونایی هم که تهرانن، هر کدام از تهران برن بیرون، من فکر میکنم رحمت ویژه خدا نصیبشون شد. من یه شب ساعت 12 شب رفتم حرم پیغمبر، بسته بود، پشت دیوار نشستم، خیلی گریه کردم، گفتم یا رسول الله یه نفر از افراد زمان خودتو از اصحاب خودتو زنده کن، هفت صبح بفرستش تهرون، سه بعد از ظهر بیا تحویلش بگی، اگه دیندار تحویلش گرفتی، اگه شهرهای دیگه هم به صورت تهران در بیاد، چراغ دین در این مملکت خاموش خواهد شد. اگه به اون صورت پارکا، مجالس، عروسی‌ها، خیابونا، اتوبوسا و مراکز دیگه، ادارات اگر به صورت تهران در بیاد و این میکروب خطرناکی که از 100 سال پیش به عنوان اوریان شدن و بیهجاب شدن زنان ریختن تو این مملکت تولید مثل بکنه، یقین بدانید چراغ زحمات انبیا در این منطقه خاموش خواهد شد. اون روزی که رضا خان به دستور انگلیس چادر از سر زنان و دختران این مملکت برداشت، مملکت 14 میلیون جمعیت بیشتر نداشت، همه هم حاضر نشدن بی‌حجاب بشن، یه تعداد کمی در شهرهای بزرگ مثل تهران و شیراز و جاهای دیگه بل اجبار بی‌حجاب شدن، بقیه زنا روزا از خونه بیرون نمی اومدن، خیلی هاشون هم از خدا طلب مرگ کردن و مردن. پاسبانایی هم که چادر از سر ناموس مردم بردن، هیچ کدام عاقبت به خیر نشد در هیچ شهر. اون روز که بی‌حجابی خیلی کم بود، آیت الله العظما شاهبادی تو مسجد جامع تهران کنار منبر ایستاد و با ریختن عشق به مردم گفت کاری که رضا خان کرد به اسم گفت، کاری که رضا خان کرد یعنی حجاب را از زنان و دختران گرفت، اونم نه همه زنان و دختران، تعداد اندک اون زمان. مرحوم شاهبادی فرمود کاری که رضا خان کرد کمر 124 هزار پیغمبر رو در این مملکت شکست. حالا ما میفهمیم یعنی چی. این یه رشته درس زینب کبرا بود، تفسیر قرآن. و اما رشته دوم درس زینب کبرا، درس اخلاق بود. ای کاش از اون درس نوشته باقی میموند تا دیگه ما نیازی به کتاب جامع السعادات، نیازی به معراج السعاده، نیازی به اخلاق شبر، نیازی به محجت البیضا نداشتیم. اگر از بیانات زینب کبرا در رابطه با اخلاق انسانی و اسلامی آثاری باقی مونده بود که امروز ما یه سرمایه سنگینی از اخلاق در اختیار داشتیم. و اما درس سومشونم که اونام یاد داشت نشده، خسارتی برای فقاهت و مرجعیت، درس فقه بود، کلاس سومشون، کلاس تعلیم فقه الهی بود، کلاس تعلیم فقه قرآن بود، کلاس تعلیم فقه اسلام و اهل بیت. یه نکته‌ای هم درباره زینب کبرا بگم خیلی برای خودم وقتی که این نکته رو خوندم در این کتاب کم نظیر فضیلت‌های فراموش شده برام خیلی مهم بود. این نکته رو مرحوم حکیم و فیلسوف و دانشمند آقای راشد نقل میکنه. یک کتابی در احوالات پدرش آخون ملا عباس تربتی نوشته که به نظر میاد اگر مرحوم راشد با چشم خودش این حقایق رو ندیده بود، چون یه آخوند روشن فکری بود، سخت بود براش قبول بکن، ولی خودش با چشم خودش دیده و مشاهداتشون نوشته. پدر مرحوم راشد در این 300 ساله اخیر یه روحانی کم نظیری بود. امام هم از او تعریف جالبی دارد. مرحوم آیت الله العظما آقا حسین قمی ستایش عجیبی از آخون ملا عباس دارند. خدا میدونه این مدرسه ها و این حوزه های علمیه و این حجره های تنگ و تاریک چه کسانی به عالم انسانیت تحویل داده که هیچ دانشگاهی در عالم تحویل نداد. مرحوم راشد می نویسن خبر دادن پدرم مریض شد، از تهران حرکت کردم رفتم تربت حیدریه چون اهل اونجا بودم. از تربت تا زندگی محل زندگی آخون ملا عباس 15 کیلومتره، دهیه به نام کاریز. من رفتم اون ده رو و اون خونهی که آخون ملا عباس در اونجا زندگی میکرد و در اون اتاقی که از دنیا رفته اونجا رو دیدم. روز یک شنبه 10 صبح دیدم که پدرم همونطوری که در بستر افتاده غرق روشنایی و نور شد. تمام این رخت خواب و جسم پدرم در نور قرار گرفت. به محض اینکه این نور رخت خواب و بابام رو گرفت دیدم پدرم چشمش رو باز کرد، با لبخند گفت السلام علیک یا رسول الله، فداتون بشم. اومدید که من رو ببرید. سلام بعدی به امیرالمؤمنین بود، سلام بعدی به فاطمه زهرا تا امام عصر و بعد سلام به 14 معصوم به زینب کبرا سلام کرد. گو خانوم حالا اومدین بالا سر من، ولی شما میدونید که من در تمام عمرم یکی از کسانی که براش خیلی گریه کردم شمایی. گریه بر زینب کبرا خدا فقط میدونه چقدر میارزه، ما نمیدون. برای اینکه وقتی متولد شد فردا، اولین لحظه‌ای که قنداقشو دادن به پیغمبر، همه نشسته بودن، رسول خدا یه نگاه به چهره این دختر کرد، اولین حرفی که زد این بود، نه به مادرش تبریک گفت، نه به باباش، نه به خودش. تا نگاه به قیافه زینب کرد فرمود هر کسی برای این دختر گریه کنه ثواب گریه بر او مساوی با ثواب گریه بر حسن و حسین. یعنی برای این یه زن انگار برای دوتا امام گریه کرد. بعد سلام به زینب کبرا رو کرد به مادرش، گفت مادر من هر چی دارم از دامن تو دارم و هر چی دارم از اون شیریه که به من دادی ها، هر چی دارم از اون دامن توه و من شدم آخوند ملا عباس به خودم نشدم و اینا همه محصول شیر و دامن و روح توه مادر. آقای راشد میگه یه مرتبه نور رفت، پدرم به حال عادی برگشت، سرم رو بردم کنار گوش بابام، گفتم پدر چه خبر بود؟ گفت رها کن من. اصرار کردم پدر چه خبر بود؟ گفت رها کن. اصرار کردم بابا چی بود؟ فرمود حسین علی پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، زهرای مرضیه و 11 امام و زینب کبرا و مادرم اومده بودن بالا سر. من فکر کردم اومدن منو ببرن، چون قرآن میگه، امام هشتمم تفسیر میکنه، یا ایتها النفس المطمئنه، این وقت مردن ایناست، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی. امام هشتم میگه اینا وقتی میخوان بمیرن ما 14 نفر کنار بسترشونیم، خدا به اونا میگه فادخلی فی عبادی، بیا وارد این بندگان من شو تو، چون تو همسنخ اینایی. گفت به همشون سلام کردم، جوابمو دادن، به زینب کبرا سلام کردم جوابمو داد، بهش گفتم برات خیلی گریه کردم، گفت بله میدونم، به مادرم هم سلام کردم، ولی ملک الموت رو ندیدم. پیغمبر اکرم به من فرمود آخوند ملا عباس ما یه هفته دیگه همین ساعت 10 روز یه شنبه میایم که ببریمت. اینجور مردن قشنگه نه؟ آخه اینجور مردن یه زندگی قشنگم میخواد قبل از خودش. برای زن یه زندگی زینبوار لازمه، برای ما هم یه زندگی حبیب ابن مظاهروار، نمیتونم بگم علی اکبر قمر بنی هاشم. آقای راشد میگن یه شنبه بعد سر ساعت 10 دیدم رخت خواب و بدن پدر غرق در روشنایی شد و آرام به طرف مرگ در حرکت. سرمو بردم کنار گوشش، گفتم از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت برو تا برس و از دنیا رفت. گر قدمت هست چون مردان برو، ور عملت نیست چون سعدی بنال. خدایا به حقیقت زینب کبرا اون چه خوبی به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه‌هامون عنایت بفرما. خدایا هر چه شر رو بدی از خوبان عالم دور کردی و نگذاشتی به اونها برسه از ما و زن و بچه‌های ما دور کن. خدایا ما و نسل ما رو تا قیامت شیعه واقعی و مؤمن حقیقی قرار بده. خدایا به حقیقتت اسرائیل و امریکا رو ذلیل و زمینگیر کن. خدایا به حقیقتت اون چه خیر این مملکته برای این مملکت پیش بیار. دین ما، کشور ما، این مردم آبرومند پرقیمت با عظمت ما رو که عهدشون رو با تو واقعا وفا کردن، با این همه شهید، با این همه خرجی که کردن، با این همه برنامه‌هایی که برای دین تو داشتن، این ملت با کرامت و بزرگوار و رهبری ما رو از حوادث حفظ فرما. خدایا به حقیقت زینب کبرا که امام زمان تا بیداره صبح شب قسم خورده تا هستم برای شما گریه میکنم. قسم خورده امام زمان، امام زمان میدونه گریه برای ابی عبدالله و برای زینب کبرا چه قیمتی داره که قسم خورده صبح شب یه بخش از وقتمو برای گریه میذارم و یه روزی اگه عشق چشمم تمام بشه خون گریه میکنم. خدایا به حقیقت زینب کبرا وجود مبارک امام زمان رو الان دعاگوی ما و زن و بچه‌های ما و مؤمنین و مؤمنات عالم قرار بده. خدایا محراب و منبر و حوزه‌های علمیه و مرجعیت و این مجالس رو برای ما باقی بگذار. خدایا به عذاب گناهان ما این سرمایه های عظیم رو از ما نگیر. گناهان ما رو ببخش و بیامرز به رحمتک یا ارحم.